4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری از طرح امنیت اخلاقی نامحسوس انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی میگوید تهران به دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تشکیل گروه ویژه کاری برای تضمین اجرای لغو تحریم ها اطلاع داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسپورم. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، از طرح تازه نیروی انتظامی انتقاد کرده و گفته وزارت کشور امروز گزارشی در این باره به هیئت دولت ارائه خواهد کرد. وی در یادداشتی که در صفحه خود در شبکه اجتماعی منتشر کرده نوشته که به نظر می رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن در حالی از ابهام قرار دارد و موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته است. حسین ساجدینیا، رئیس پلیس تهران، اخیراً گفت که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس توصیف شده، پلاک خودروهایی که به گفته او اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند، از طریق ارسال پیامکی گزارش می‌دهند. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته بیمان می رود اجرای چنین طرحی به تذکر و بدپوششی خلاصه شود. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به گشت های نامحسوس امنیت اخلاقی گفته بود که اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست که هر سال با شروع فصل گرما گشت های ارشاد با هدف آنچه برخورد با بی‌حجابی خوانده شده فعالیت خود را در شهرهای بزرگ آغاز می کنند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، امروز در دیدار با سفیر سوریه در تهران گفت تهران با دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی گفت ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می‌کند و هیچ طرحی که مخالف ملت منافع ملت سوریه باشد مورد پذیرش ایران نخواهد بود. ارتش ایران در یک ماه اخیر حضور نیروهای خود در درگیری‌های سوریه را تایید و اعلام کرده که این حضور داوطلبانه و مستشاری است. آمار کشته های ایرانی، افغان و پاکستانی در یک ماه اخیر در سوریه افزایش داشته است. سازمان همکاری اسلامی اخیراً با صدور بیانیه‌ای با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی، تهران را به ادامه حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن متهم کرد. مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام کرد با توافق تهران و 5+1 گروه کاری ویژه‌ای برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها تشکیل می‌شود. حمید بعیدی‌نژاد در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشت که اعضای کمیسیون مسائل هسته‌ای و موضوع لغو تحریم‌ها را بررسی کردند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال بانکی و ارزی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی وجود دارد، کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی به این مسئله اختصاص داد. سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. آمریکا میگوید در حالی که روسیه رو به زوال نهاده، گسترش ناتو به شرق معنا ندارد. همزمان واشنگتن تقاضای مسکو مبنی بر ارائه ضمانت‌ها از ضد روسی نبودن طرح پدافند هوایی در اروپا را رد و همچنان پافشاری می‌کند که این سیستم نه علیه روسیه که برای مقابله با تهدیدات احتمالی موشکی ایران و کره شمالی توصیف شده ایجاد می شود. آنا رایسکایا،
داگلاس لوت فرستاده آمریکا در پیمان اتلانتیک شمالی روسیه را کشوری تهاجمی اما رو به زوال توصیف کرد و گفت ناتو برای اینکه موجب تسریعی بی‌ثباتی در روسیه نشود به شرق گسترش نخواهد یافت. این اظهارات در حالی بیان شد که در دی ماه گذشته دعوت ناتو از مونتنگرو برای عضویت خشم روسیه را برانگیخت. ناتو پیشتر نیز به گرجستان وعده عضویت داده بود و همچنین اوکراین و شماری از کشورهای بالکان تمایل خود را برای پیوستن به این ائتلاف ابراز داشتند. اما روسیه با عضویت کشورهایی که زمانی بخش از بلوک شرق بودند در ناتو مخالف است و هر گونه گسترش ناتو را اشتباه و تحریک‌آمیز می‌داند. جمعه تنها چند روز پس از برگزاری نخستین نشست شورای روسیه ناتو پس از الحاق کریمه در 2 سال پیش، داگلاس لوت نماینده آمریکا در ناتو با قاطعیت گفت هیچ احتمالی برای گسترش ناتو در آینده نزدیک وجود ندارد. عده گرد همایی امنیتی در لندن اظهار داشت.
I think Russia plays an important part in the strategic environment, and the strategic environment will put a break.
به نظرم روسیه نقشی مهم در فضای راهبردی دارد و این فضای راهبردی ایجاب می‌کند که ناتو گسترش پیدا نکند. اگر بپذیریم که روسیه ضعیف شده و رو به زوال نهاده، معنی ندارد که با گسترش ناتو به این روند و بی‌ثباتی سرعت ببخشیم. هرچند درهای ناتو به سوی اعضای جدید همچنان باز است، اما در عمل فکر نمی کنم که زمینه مناسب برای گسترش ناتو دست کم در چند سال آینده مهیا باشد.
به غیر از گسترش ناتو به شرق، سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا همواره عامل تنش‌زا در روابط روسیه و ناتو بوده. واشنگتن میگوید که این سیستم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی از سوی ایران و کره شمالی ایجاد می‌شود. اما مسکو این توجیه را باور نکردنی خوانده و مظنون است که هدف اصلی از این طرح محدود کردن توانایی بازدارندگی راهبردی روسیه است. دیپلمات های روس به ویژه پس از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 برها از آمریکا خواستند از پیش برد این طرح خودداری کند و یا ضمانت کتبی دهد که این سیستم علیه روسیه نیست. اما فرانک روز دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید ضمانت های کتبی مانع توسعه سیستم پدافند هوایی در برابر قابلیت های روزافزون موشکی ایران و کره شمالی خواهد بود. او طی کنفرانس امنیتی در لندن تشریح کرد درخواست روسیه غیر قابل اجراست زیرا امکانات ما برای مقابله با تهدیدهای موشکی را محدود خواهد کرد. او افزود ایران و کره شمالی اخیراً به دفعات موشک‌های جدید آزمایش کردند و تهدید از سوی این کشورها ایجاب می‌کند که ما هم گام به افزایش توان تهاجمیشان توان دفاعی خود را افزایش دهیم. سرگی گرینیایف کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید طرح پدافند هوایی ناتو ناشی از سوی زن غرب به روسیه است.
هدف از این طرح خونسا کردن توانایی هسته‌ای روسیه است و از زمانی که روسیه از تهدیدهای اصلی امنیتی آمریکا اعلام شده این موضوع برای همه آشکار است. موسکو حق دارد که نگران باشد و تأکید کند که نام بردن از ایران در ارتباط با این طرح صرفاً بهانه است. اما واشنگتن با اذعان به این موضوع علناً موسکو را به چالش خواهد کشید و در حالی که تمایلی به تشدید تنش‌ها ندارد درباره تهدید از سوی کشورهای ثالث سخن به میان می‌آورد.
دوشنبه موسکو میزبان کنفرانس امنیت بین المللی خواهد بود که با حضور نمایندگان بیش از 80 کشور از جمله حسین دهقان وزیر دفاع ایران برگزار خواهد شد. در آستانه این کنفرانس سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه در پیامی خواستار گفتگوی صریح و حرفه‌ای کارشناسان نظامی شد و گفت طرح واشنگتن برای ایجاد سیستم جهانی پدافند هوایی حتی با توجه به تهدیدهای بالقوه‌ای که آمریکا به آن استناد می‌کند قابل توجیه نیست. او افزود موسکو امیدوار است که واشنگتن نگرانیش را در نظر گیرد. آنا رایسکای رادیو فردا.
همزمان با هفته سلامت در ایران جمعیت مواجه با خطر ابتلا به مرض قند در کشور 9 میلیون تن گزارش شده است. آزاده اسدی
وزیر بهداشت میگوید 5 میلیون نفر در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند و 9 میلیون نفر هم در معرض ابتلا به آن قرار دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند در سالهای آینده دولت قادر به تأمین هزینه برای درمان دیابت نخواهد بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی این موضوع را در دیدار با روحانیون سرشناس قم از جمله آیت الله موسوی اردبیلی، جوادی آملی و مکارم شیرازی در هفته سلامت مطرح کرد. هفته‌ای که با شعار غلبه بر دیابت آغاز شده است. به گفته حسن قاضی‌زاده هاشمی 40% از مردم ایران اضافه وزن دارند و شرایط به گونه‌ای است که مراجع تقلید باید از مردم بخواهند تا از تغذیه ناسالم پرهیز کنند. موضوعی که علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در خطبه‌های پیش از نماز جمعه با ارائه آمار و ارقامی در مورد وضعیت دیابت و چاقی روزافزون در کشور بر آن تاکید کرد.
422 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند. 50% اینها بیخبرند و در کشور ما این عدد 5 میلیون هست. 25 تا 30 میلیون نفر در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند. چاقی و اضافه وزن باعث سرطان، دیابت، سکته زودرس قلبی و مغزی، پوکی استخوان، مشکلات خواب، سایدگی مفصل میشه.
به گفته آقای سیاری که به دلیل اهمیت این موضوع از تریبون نماز جمعه این هفته استفاده کرده بود، بزرگترین معضل مردم ایران در تغذیه مصرف بیش از حد قند و نمک است که خطر بزرگی است و وضعیت سلامت را در کشور تهدید می کند.
ما مردم ایران روزانه 10 تا 12 گرم نمک می خوریم. میزان نمک مفید روزانه برای افراد با سن کمتر از 50 سال 5 گرم است. و افراد بالای 50 سال که یکیش دکتر سیاریه 3 گرم. ما با نون و پنیر 7 گرم روزانه نمک میخوریم.
چندی پیش متخصصان قلب و عروق در ایران در مورد کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند. آنها اعلام کردند افزایش این بیماری ها در ایران یکی از عوارض خوردن غذاهای فوری معروف به فست فود است که سرشار از سدیم، شکر و چربی های اشباع شده خطرناک است. با این وجود چرا غذاهای سریع و ناسالم و رستوران های زنجیره‌ای پیتزا و همبرگر و غذاهای یخ زده در فروشگاه ها تا این حد پرطرفدار است؟ مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا ارتباط مستقیمی را بین این وضعیت و وضعیت جیب مردم می‌بیند.
مشکل اصلی پایین آمدن قدرت خرید مردم هست. غذاهای آماده، غذاهایی که میزان قندشون بالاست یا چربیشون بالاست، اینها معمولاً غذاهای ارزان‌تری هستند نسبت به میوه، سبزیجات و گوشت و مجموعه خوراکی‌هایی که در طول روز برای یک انسان سالم لازم هست. پایین آمدن قدرت خرید مردم باعث شده که افراد نتوانند به غذاهای سالم دسترسی داشته باشند، نتونن غذا رو خودشون در منزل تهیه بکنن و مشکل اصلی هم در ایران این هست که عمده مواد غذایی در ایران تولید نمیشه. طبعا وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد، میزان واردات غذاهای سالم هم کاهش پیدا میکنه و در مجموع جامعه ورودی کمتری از غذاهای سالم خواهد داشت.
تغذیه ناسالم اما با وجود شرایط اقلیمی مناسب ایران برای به دست آوردن بهترین محصولات کشاورزی چرا تا این حد رواج پیدا کرده است؟ چرا کیفیت مواد غذایی تولید شده در کشور به جایی رسیده که مسئولان از مراجع تقلید در قم می‌خواهند از مردم بخواهند بر اساس الگوی صحیح غذا بخورند؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد از استانداردهایی می‌گوید که در صنعت تغذیه کشور رعایت نمی‌شود.
از اون جهت که اقتصاد ایران و به خصوص اقتصاد مواد غذایی ایران هنوز درونگراست و پا نگذاشته تو عرصه بین‌المللی، از جهت استاندارد کردن کالاهای غذایی و از جمله مسئله اطلاعات مربوط به مواد غذایی که میبایست الساق بشه به بسته‌های مواد غذایی، این ضعف وجود داره. بنابراین هم مصرف کننده و هم توزیع کننده در اینجا دچار مشکل خواهند شد. یکی از اشکالات صادراتی مواد غذایی ایران به عرصه بین‌المللی اینه که این کالاها استاندارد نیستن یا اطلاعات در مورد محتویاتشون محدود یا الساق نشده به این بسته‌ها.
رشد اقتصادی، فرهنگسازی و تلاش دولت برای تشویق مردم به تحرک بیشتر و اطلاع رسانی از جمله مواردی است که وزارت بهداشت میگوید ضروری است برای حفظ سلامت مردم و کاهش چاقی و کاهش ابتلا به دیابت در نظر گرفته شود. مواردی که معاون وزارت بهداشت هم از تریبون نماز جمعه مطرح کرد، به اضافه اینکه کاهش میزان مرگ و میر در ایران به همین چند مورد بستگی دارد.
75% بار بیماری ها و 60-70% علت مرگ مربوط به 4 بیماری هست: دیابت، سرطان، بیماری قلبی عروقی، آسم و بیماری های مزمن تنفسی.
از دیگر توصیه‌های معاون وزارت بهداشت و وزیر بهداشت در دیدارهای رسمیش با روحانیون قم در هفته سلامت این بود: کافی است مردم در هفته نیم کیلوگرم از وزن خود کم کنند و لازمه این کار کاهش 500 کیلوکالری و 30 دقیقه پیاده روی است. راه حل فردی که مشکلات سلامت را در سطح کشور تا حد زیادی حل